یک نظر بر یار کردم یار نالیدن گرفت، یک نظر بر آب کردم آب بالیدن گرفت، یک نظر بر باد کردم باد رقصیدن گرفت، یک نظر بر کوه کردم کوه لرزیدن گرفت،
یک بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقش نشیند آنکه یار از من گرفت، یک بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقش نشیند آنکه یار از من گرفت، خاک بر فرقش نشیند آنکه یار از من گرفت، خاک بر فرقش نشیند که یار از من گره.
یک نظریه کارشناسی و روانشناسی میگه جمله‌های کلیشه‌ای و تکراری تأثیر و ارزشمندیشون رو از دست میدن. یعنی یک جمله هر چقدر که خوب باشه، تأثیرگذار باشه، زیاد که تکرار بشه از بین میره. امیدوارم این اتفاق نیفته. اتفاقا تکرار یک جمله باعث میشه که تأثیرش تو ذهن ما پررنگ‌تر بشه. این که ما آخر برنامه میگیم ناگهان چقدر زود دیر میشود، باید به نظرم خیلی پررنگ و عمیق در ذهن ما این معنی رو متبادر کنه که چقدر فضا و زمانمون کمه تا جایی که میتونیم لبخند داشته باشیم، انرژی قشنگ داشته باشیم، به همدیگه کمک کنیم، سعی در دانستن و یاد گرفتن داشته باشیم، که همه اینها منجر به این میشه که زندگیمون کیفیت و قشنگی و زیبایی بیشتر و پررنگ تری داشته باشه. از اینکه در لحظه های همراهی همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزاریم. باز در خدمت شما خواهیم بود. لحظاتون قشنگ. خدا نگهدار.
رفاه
فقط جایزه.
200 چاپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی.
پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
شبتون سرشار از آرامش باشه. انشالله اینجا رادیو سبا، ساعت همینک 21:07:25 است.
Thank you.
تو تو نباشی چه امیدی به دل خسته من، تو که خاموشی بی تو به شام و سحر چه کنم با غم تو. چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد، دل من ای دل من. چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این دل من، ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این دل، دل من ای دل من، چه کنم با
خب رسیدیم به ساعت 21:15 و از رادیو سبا دعوت میکنم شنونده برنامه مستند فرماندهان باشید.
فرماندهان مستندی روایی از رشادت‌های سرداران دوران دفاع مقدس.
این برنامه شهید غلام علی پیچک.
جوان بود، سفید رو و با جذبه، خوش رو و خوش برخورد، با سیمایی معصوم که صفای باطنش را در ظاهر صورتش هم متجلی می کرد. فرمانده جوان، برازنده و لایق سپاه اسلام، شهید غلام علی پیچک. هشتم مهر ماه سال 1338، در روزی که مصادف با نیمه شعبان و تولد امام زمان بود، در خانه یک کارمند من و متوسط تهرانی فرزندی دنیا آمد که اسمش را غلامعلی گذاشت. کودک بنیه خوبی داشت و هنوز 5 سال بیشتر نداشت که به مدرسه رفت. به کلاس اول راهنمایی که رسید، امام را شناخت و کمی بعد هم شعار نویسی و توزیع اعلامیه‌های امام جزو کارهای ثابتش شد. اگر رضایت امام در جلب رضایت محرومان بود، غلامعلی به جز درس خواندن هر کار دیگری هم که لازم بود می کرد.
صبح می رفت مدرسه، بعد از اون می اومد پلو دکتر طاهری بود اینجا، پلو کار می کرد. زمانو که 17 شهریور چیز بود، می اومد دفترچه های بیمه ما رو می گرفت، می رفت دوا می خرید، دکتر می رفت می نوشت، همین طاهری دوا می نوشت، می رفت دونه دونه می گرفت می برد پس اون بچه ها مثلا که احتیاجشن می داد.
تا قبل از تشکیل سپاه، غلامعلی در جهاد سازندگی کار میکرد. اما سپاه که تشکیل شد، بلافاصله همراه با کسانی مثل احمد متبصریان در سپاه خیابان خردمند نام نویسی کرد و به دلیل تجارب قبلیش در زمان ورود امام و کار تشکیلاتی در کمیته استقبال، فرمانده مقر شد. اوایل انقلاب و در گیرودار ترورهای گروهک‌های مختلف ضد انقلاب، کار او و دوستانش در سپاه حفاظت از شخصیت‌های مبارزی مثل شهید مطهری و آیت الله خامنه‌ای بود. اما با شروع قائله کردستان، او و دوستانش با هم به سنندج رفتند تا از این شهر و دیگر شهرهای استان که زیر تسلط گروهک‌های ضد انقلابی مثل کموله، دموکرات و رزمگاری بود، دفاع کنند.
در کردستان با ایشون آشنا شدم. ما به عنوان مسئول گردانیه که پادگان ولیعصر بودیم، پادگان بانه در محاصره بود، ما بخشی از نیروهای گردان یک رو برای آزادسازی پادگان بانه بردیم. روز 45 روز تا دو ماه ما تو اون پادگان در محاصره بودیم که شهید صیاد شیرازی و شهید غلام علی پیچک و یک سری از نیروهای داوطلب به همراه لشکر 16 زرهی و اینها از طرف سقز به بانه اومدن که اون محاصره رو شکستن و به عنوان فرمانده سپاه، اولین فرمانده سپاه بانه، شهید پیچک به اصطلاح بعد از اون آزادسازی منصوب شدن. و
در روزهایی که اخبار سربریدن پاسدارها به دست گروهک‌های ضد انقلاب در کردستان نقل محافل دوست و دشمن بود، ماندن در کردستان و جنگیدن با ضد انقلاب حقیقتاً دل شیر می‌خواست و ایمان یک عارف کامل رو. همان روزها بود که گروه پاسدارانی که غلامعلی همراهشان بود سر یک پیچ به کمین ضد انقلاب برخورد. ضمن درگیری دست راست غلامعلی به شدت مجروح شد، اما غلامعلی را فقط در بیهوشی میشد از میدان جنگ بیرون برد.
یه دفعه توی دستش کمولاق حمله کرده بودن، توی دستش 5 تیر داشت. هرچی دوستاش میگفتن، گفتن که پیچک تو بیا مثلا برو کنار، دار خون دستت میاد، میگه نه من هنوز طوریم نیست. این شهدا رو با حالت نشسته می نشوند، اسلحه می داد به دستشون که میگه اصلا کمالا اینا اومدن، فکر کنه اینا با اسلحه هستن. دیگه اینقدر میمونه که تا خون ازش میاد بیهوش میشه، بیهوش میشه، میاد از تهران، میاد از تهران. من به شب خواب دیدم، خواب دیدم که خانمی اومد و تبریک عرض میکنم. گفتم که خانم تبریک برای چی؟ من کاری نکردم تبریک داشت. گفت پسرش شهید شده. من سرازیمه خواب پاشتن رفتم به سپاه زنگ زدم، گفتم خبر نداری؟ گفتم نه خبر. گفتم آره پیچک مجروح شده. دیگه ما رفت صبح رفتیم این بیمارستان اون بیمارستان، و تا رفتیم بیمارستان مصطفی خمینی پیداش کرد. گفتم خب پسر، گفت شما کی خبر داد من اینجا؟ یعنی ناراحت بود که ما چرا فهمیدیم. گفتم که سپاه گفت. گفت خب حالا بره خونه، من حالا خوب خوب بره خونه. یه ساعت بعدش با ماشین اومد، ماه مبارک رمضان بود، این روزه میگرفت، فتیلای دستش هم خودش با چیزا پاک میکرد.
هوش سرشار غلامعلی در جبهه هم به کمکش آمد. طراحی عملیات‌ها، یک ذهن خلاق و برخوردار بودن از هوش ریاضی را میطلبید که غلامعلی هر دو را داشت.
ایشون داره یک هوش فوق‌العاده سرشار بود، فوق‌العاده سرشار، به صورتی که مثلا کتاب‌هایی که در مقطع دافوس ارتش تدریس می‌شدن با توجه به سن کمیشون، ایشون کتاب‌های دافوس رو از برادران ارتشی که در غرب کشور وجود داشتن، جزوات راجع به عملیات، راجع به اطلاعات، رکن یک و رکن دو، اینها می‌گیره میخون ظرف مدت بسیار کوتاه، مثلا یه سه روز، 2 تا 3 روز، و بعد از 2 تا 3 روز میومد همون جزء رو تحلیل میکرد، یا حاشیه‌ای و همون جزء میداد.
با حمله ارتش عراق به خاک ایران، جبهه جنگ از کردستان فراتر رفت و به اندازه طول مرز مشترک عراق با ایران گسترده شد. اما چیزی بود که نمیگذاشت هوش و خلاقیت غلامعلی در طراحی عملیات ها نتیجه در خوری بده. بنی صدر، رئیس جمهور وقت و فرمانده کل قوا، آن روزها چندان موافق دخالت سپاه در جنگ نبود. در ارتش گفته بود به بچه های سپاه تجهیزات نداده. در این شرایط غلامعلی باید جور این ناهماهنگی تشکیلاتی را میکشید.
اون موقع رئیس جمهور وقت بستر داده بود که به سپاه نوع امکانات بدون موافقت شخص فرمانده کل قوا قرار ندید. خب ما حقیقتاً هیچ امکانات نداشتیم. این جلسات دائم چه در منطقه عملیاتی چه در ستاد، یعنی می رفتیم سراغ برادر ارتش، می شستیم بحث می کردیم، حتی بگو بخن، و تو این فاصله هم امکانات اینها رو می فهمیم چه امکانات دارن. دو، شیوه سرویس گیری یا گرفتن امکانات را اینا، چون اینها به صورت رسمی حق نداشتن به ما کمک کنن. در نتیجه ما برای اینکه اون به اصطلاح دستور چیز را خونسا کنیم، ما میمونده مثلا میگه آقا شما یه واحد خودتو بذار کنار واحد ما، بعد دیدبان مشترک میذاریم، اگر مثلا به ما حمله شد آتش توپخانه مشترک درخواست کنیم. یا اینی که نه، اینها مثلا موقعی که مهمات می آوردن به منطقه، چون دو تا گروه برای یک مأموریت تعریف میکردیم، ناچار بودن که امکانات را تقسیم کنن. یعنی از این شیوه ها برای تأمین امکانات استفاده. یا حتی مثلا پشتیبانی های هوایی، پشتیبانی های خدمات هلیکوپتری، اینا میتونستیم چون نیروها رو تونسته بودیم با هم بگذاریم، به راحتی از تمام پشتیبانی اینها به خوبی ما استفاده کنیم، که اینها بیشترین نقش رو خود شهید پیچک داشت.
غلامعلی با این تدبیر توانست تلاش بنی صدر را لااقل در حوزه تحت کنترل خودش در کردستان خونسا کند. این اقدام پیچک درس بزرگی بود برای بقیه پاسدارانی که در شرایطی مشابه او در کردستان یا جبهه‌های دیگر می جنگیدن.
خب ما مثلا به صورت ماهیانه همیشه جلسات رسمی در به اصطلاح منطقه هفت سپاه موقع داشتیم با مثلا برادر عزیز و ارجمند جناب شهید بروجردی، شهید همت، شهید احمد متوسلیان، شهید کاظمی و تعداد دوستان. همیشه ما حداقل ما یک جلسه و حسب شرایط جلسات اضطراری داشتیم. و مثلا تو یکی از همین جلسات یادمه که مثلا برادر همت گفتش که ما باید یک جلسه را اختصاص بدیم که ببینیم برادر پیچک چه کرده که اینقدر علاوه بر اینکه همه بچهای سپاه مورید و علاقه منده بهشونن، بچه های ارتش هم همین طور شدن. و این رم باید گفت که یعنی این جملهشون من اگه اشتباه نکنم با این مقدار کم زیاد گفت که ما رمز این ارتباط بسیار تنگاتنگ و همکاری نزدیک با ارتش را باید خلاصه کشف کنیم و یه جلسه رو باید که باید در پیشک توضیح بده، چون ایشون تو همون جلسه بودن که ما هر چقدر بتونیم با ارتش هماهنگ و همراه باشیم خب تو عملیات موفق تریم.
به این ترتیب راه ها برای اجرای اولین عملیات هجومی علیه دشمن در کردستان هموار شد. حالا فرماندهان ارتش غلامعلی را از خودشان می دانستند و فرماندهان ارشد ارتش او را به عنوان یک طراح خبره عملیات قبول داشتند.
وقتی ما می‌خواستیم عملیات بازی دراز و طراحی بکنه ایشون، اینا میگفتن شما شناسایی بکنی. چه خود ایشون چه مثلا شهید وزوایی رفتن با مثلا از این دوربین‌های پورتابل ویدیویی، به اصطلاح اون قدیم تازه این پورتابل‌های نواری اومده بود، با این رفتن تا نزدیک سنگرهای عراقی شناسایی کردن. وقتی مثلا این فیلمو برای شهید شیرودی و برای این به اصطلاح ارتش نشون دادن، گفتن ما از این مسیر باید بریم اینجوری این کارو انجام بدیم، اصلا اینا مونده بودن. طراحی هم که شد خیلی طراحی خوب موفقیت‌آمیزی بود. وقتی ما مثلا از خود عطاریان میپرسیم، میگفتیم شما الان مثلا سرهنگ کارکشته چندین و چند سال بوده، تو طرح‌ریزیتون مثلا بازی دراز رو چجوری طراحی کردین؟ میگفتم ما بازی دراز رو به عنوان یه مانع دیدیم، به عنوان یک منطقه‌ای که قابل عملیات باشه ندیدیم. در صورتی که ما مثلا با همین تاکتیکی شناسایی که ایشون کرد، مثلا نیروها رفتن بالای بازی دراز، مشخص شد که نه، بازی دراز قشنگ قابل عبور، هم ماشین میشه ببرین. یعنی یه فردی بود که هیچ منطقه رو، هیچ محلی رو ازش نمیذاشت که به عنوان مانس نمیشه رفت. حالا هر جوری که بود این شناسایی رو انجام میداد تو این قضیه.
برای اینکه دست دشمن رو از دشت ذهاب کوتاه کنیم، برادر عباس شرف رو مأموریت دادیم که بره به عنوان گشت شناسایی پشت دشمن شناسایی کنه و ببینه که ما چگونه میتونیم اونجا دشمن را مثلا بیرون بکنیم. تو این فاصله ما شب بعد دو سه روز شب دیدم که بیسیمچیشون با سرعت اومد پادگان و گفتیشون شهید شد. گفتیم که چطور؟ گاره ما توی جوبی نشسته بودیم، ایشون عراقی ها را دونه دونه رصد میکرد، فیلم میگرفت، فلان میکرد که عراقی ها متوجه ما شدن و اومدن. من چون سریع فرار کردم ولی ایشون غافلگیر شد و اومدن. علی رغم این که ابتدا دور با رگبار ایشون را زدن، من میگفت که با چشم خودم دیدم که اومد و تیر خلاص را زد تو پیشونی عباس شرف و ایشون شهید شد. من
حالا یه چند دقیقه نشسته می شهید پیچه کنند. گفت چی اینا؟ گفت این داستان اینجوری اینا. گفت پشت بریم شهر بیاریمش. گفتم خب حالا ما بریم پشت دشمن یه شهید برداریم بیاریم. گفت شما کجا میدونی که ایشون شهید شده؟ گفتم موقعی بیسیم چیش میگه تیر خلاص زدن دیگه، بالاتر از این شما سندی دارید؟ گفت این نهره من خودم میدونم. گفتم شما بسم الله بارو واقعا هم با هم میسن. گفت نه من میرم. گفتم تنها؟ گفت نه ببینیم کی با من میاد. یکی بچه ها گفت حاجی من باید میام بریم. بعد گفت من مطمئنم که شف زنده است. گفتم بابا موقعی که بیسیم چیش با صراحت به شما بگه که آقا دشمن تیر خلاص تو پیشونی زد، شما چطور میگه زنده است؟ گفت من میرم میارمش. واقعا شخصا رفت و حدود 4 ساعت بعد دیدیم که ایشون رو خود شخصا واقعا به دوش گرفت و آورد بیمارستان و دیدیم بله زنده هستشون. و واقعا جالب بود که تیری که دشمن زده بود تو پیشونیشون از کنار به اصطلاح چیزشون عبور کرده بود و علی رغم اینکه شادشون تو مقطع 10-12 تا تیر خورده بود و ساعت‌ها هم ازش خون شد، مثلا بیش از 10 ساعت 12 ساعت و آخرین عراق با اون به اصطلاح یکی از افسر تیر مستقیم زده تو پیشونیش، ولی چون گفت زنده است و شخصا رفت آورد و واقعا ما اصلا